بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در سوره مبارکه تحریم آیه ای رو میخونیم که پروردگار مهربان عالم در این آیه ما رو به یک کار هدایت کرده، دلالت فرموده که این یک کار تجارتی است در این دنیایی که خدا اون رو تجارت خانه آفریده، که سود این تجارت ابدی دائمیه و چند رشته هم داره. سود این کار از سود این تجارت این تجارتیه که نه در عالم برزخ زمینه انجامش برای کسی فراهمه و نه در قیامت. جای این کار و جای این کاسبی، جای این تجارت مثل بقیه موارد تجارت در این دنیاست. اگر وقت آدم تمام بشه و این تجارت خانه رو از انسان بگیرن که یه روزی میگیر، چون هیچی این خانه و هرچه که در اون هست بقا نداره، تمام شدنیه، از دست رفتنیه. اونی که قرآن مجید می‌فرماید بقا داره، تجارت در این تجارت خانه است که البته با راهنمایی خدا، با دلالت خدا صورت بگیر. تمام صالحاتی که انسان انجام میده بقا داره، دوام داره، همیشگیه. و الباقیات و صالحات عند ربک خیر عملا. اما وقتی این تجارت خانه رو به روی انسان درش رو بستن، گفتن نوبتت تمامه و باید از این تجارت خانه بری بیرون، این کار رو و دیگر کارها رو که قرآن بیان کرده تجارته، بیرون از این تجارت خانه مطلقا نمیشه انجام داد. چون جهان دیگری که انسان میره، جهان برزخ، اونجا تجارت خانه نیست، قیامت هم تجارت خانه نیست. هر کسی در این دنیا تجارت کرد کرد، اگر بره از این دنیا بیرون فقط با محصولات دوره عمرش یا خیر یا شر روبرو خواهد. و چیز عجیبیه، کسی رو که از این تجارت خانه بیرون ببرن دیگه برش نمیگردونن، برعکس بهش که پروردگار میفرماد هر کی قدمش به اونجا برسه دیگه بیرونش نمی کنه. همون دنیا یه مدت محدودیه، این مغازه یه مدت محدودی در اختیار ماست، وقتی گرفتن دیگه بر نمی گردونم. این یه دونه کاری که در دو آیه مونده به پایان سوره تحریم پروردگار می‌فرماید، متوجه کل مردمه. یه وقت یه مسائلی هست در قرآن می‌بینیم متوجه کل مردم نیست، اما یه مسائلی رو می‌بینیم که متوجه کل مرد و زنه بی استثناء. خب آیه رو بخونیم که با خوندن این آیه، با شنیدن این آیه، شروع هفته ما نورانی بشه، تبرک بشه. یا ایها الذین آمنوا، خطاب به مردم مؤمنه، یعنی مردمی که حرفای خدا رو، دعوت خدا رو گوش میدن. توبو الالله، به پیشگاه پروردگار توبه کنید، توبتن نصوها، یه توبه خالص، پاک، جدی. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید بین شما و بین پروردگار هیچ واسطه‌ای یا به تعبیر همین بحث هیچ تجارتی پرسودتر از این کار نیست. و این هم لطف خاص خدا به بندگانش بوده. اگر کاری رو به نام توبه برای بندگانش تدارک نمیدید، مثلا توبه ای رو پیشنهاد نمی کرد، می دونید چی می شد؟ هر گناهی که از اول عمر هر انسانی مرتکب می شد تو پروندهش می موند، دیگه پاک نمی شد. اونی که گناه را از پرونده پاک میکنه توبه یا عبده، و این توبه رو پروردگار عالم مقرر کرد. تو دعاهای زین العابدین علیه السلام میخونیم انت الذی فتحت لعبادک بابن سمیته توبه فقلت یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبتن نصوحا. خدایا این تو هستی که یه دری باز کردی به روی بندگانت، خودت هم اسم اون در رو گذاشتی توبه. فتحت لعبادک بابا سمیته توبه، و بعدم به تمام بندگانت فرمان واجب دادی، امر کردی از این در وارد. خود توبه چی هست؟ اولا هم از قرآن استفاده میشه هم از روایاتمون که کل گناهانی که اهل گناه مرتکب میشن این کل گناهان یک توبه نداره. هر گناهی توبه به تناسب خودش رو داره. این مردم یمن خیلی علاقمند به پیغمبر بودن و بعدم عاشق امیرالمؤمنین بودن، شخصیت های فوق العاده ای هم در صدر اول اسلام در مردم یمن تربیت شد، مثل حذیفه ابن الیمان، مثل مالک اشتر، مثل کمیل ابن زیاد نخعی، مثل عابس ابن شبیب شاکری. اینا هم اهل یمن بودن. عابس از برجسته ترین چهره های 72 نفر کربلاست. مالک اشتر که اهل یمن بود کسیه که امیرالمؤمنین بعد شهادتش فرمود جایگاه مالک پیش من مانند جایگاه من بود پیش پیغمبر. کمیل هم که از اصحاب سر امیرالمؤمنین بود، یعنی اون دانشی که همه تحملشو نداشتن امیرالمؤمنین بهشون تعلیم بده، کومل جزو اونایی بود که تحمل داشت. یه نامه نوشتن به پیغمبر مردم یمن که یه مبلغ برای ما بفرست، اینجا دین یاد ما بده، قرآن یاد ما بده، حلال و حرام یاد ما بده. اهل عملم بودن، هم اهل محبت بودن هم اهل عمل. پیغمبر اکرم یکی از افراد و انتخاب کردن، فرمودن شما برو یمن و تا بیرون شهر مدینه بدرقش کردن. بیرون شهر حضرت نزدیک 50-60 سفارش به او کرد. یکی از سفارشات پیغمبر این بود: وحدث لکل ذنب توبه، برای هر گناهی یه توبه مخصوصی هست، همونو انجام بده. فکر نکنی گناهان مالی، گناهان بدنی، گناهان اخلاقی، گناهان خانوادگی، گناهان اجتماعی، ظلم ها، ستم ها، بدکاری ها، اینا رو یه شب جمعه کلش رو تو ذهنت بیاری بگی خدای برای همه این گناهان من توبه میکنم و دیگه مرتکب نمیشم، تو هم منو بیامرز، این طور نیست. بردن حق به مردم. حالا برای نمونه من یه روایتشو بخونم که مرحوم صدوق در کتاب خصال نقل کرده. پیغمبر می‌فرماید اگر کسی یک وجب زمینی که مالک داره و مالکش هم محترمه و ملکش هم درسته، یک وجب زمین کسی رو، حالا از باغش، از مزرعش، از منزلش ببره، خداوند متعال در قیامت از روی این یک وجب تا درون زمین یه حلقه درست میکنه و میندازه گردن قاصب زمین. خب شما ممکنه بفرمایید گردن یه قاصب زمین در قیامت چقدره که از وجب روی زمین به قول روایت تا تخوم الارض، تا اون درون آخر زمین که به مواد مذاب برسه، به اندازه اون، نه خود زمین رو بکشه بیرون، به اندازه اون که حالا چند هزار متر میشه. خب این کجای گردنش جا میگیره؟ شما میدونید همه چیزو در این عالم میشه فشرده کرد؟ الان ثابت شده در علم، این رو دیگه کسی انکار نداره، اگر بتوانن کره زمین رو فشرده کنن یعنی حالا یه بحث علمیه، یعنی تمام خلأهای بین الکترون‌ها و نوترون‌های دونه دونه اتمایی که کره زمین رو تشکیل دادن، اون خلأ رو بردارن و الکترون‌ها رو فشار بدن بیاد به نوترون بچسبه که دیگه بین این دوتا فضای خالی نباشه. این رو من چند وقت پیش توی کتاب علمی خوندم که ترجمه شده بود از کتابای علمی بیرون. اگر کره زمین رو فشرده کنن، فقط فضاهای باز بین الکترون‌ها و نوترون‌ها و پروتون‌ها از بین میره، چیز دیگه ای اتفاق نمیفته. کره زمین میمونه ولی به اندازه یه نارنج میشه، ولی از وزن فعلیش کم نمیشه. یعنی به اندازه یه نارنجه، اما چندین میلیون تن همین یه نارنج وزن داره. خب خدا به اندازه یه وجبی که از زمین مردم کسی غصب کرده تا اونجایی که مرکز زمین به مواد مذاب میرسه، مثلا یه چیزی میشه به طول چند هزار متر، اینو فشرده بکنن و میشه یه حلقه تو سینه میندازن گردنش بدون اینکه سنگینیش کم بشه. خب این یه گناه که من زمین مردمو به ناحق بردم. توبه چیه؟ طبق سفارشی که پیغمبر به این آقا کرد، برگردوندن زمین به صاحبش. یه توبه دیگه نداره. اگه آدم واقعا بخواد در کنار پروردگار تجارت بکنه و از این تجارتش سود ابدی ببره و یه تجارتم طبق قرآن توبه است، توبه قصب زمین میشه برگردوندن زمین. یه گناهی که در قرآن بیان شده رباست، یعنی یا پول دادن یا جنس به جنس، که بیشترم الان افتاده رو گردن پول، ولی قدیم جنس به جنس بود که من 10 مثقال طلای کهنه دارم میدم، اونم میگه من 9 مثقال به تو میدم، 1 مثقالشو کم میکنم. این ربای جنس به جنسه. یا میگه 100 کیلو برنج ایرانی میگیرم، 110 کیلو برنج خارجی بهت میدم. این ربای جنس به جنسه. حالا یا جنسش یا پولش، پولش مثل زدنش راحت تره. یه کسی از 50 سال پیش شروع کرده پول ربا دادن، 50 سال پیش هم 10 میلیون تومان داشت، 100 تومن 100 تومن، 50 تومن 50 تومن ربا داد و اضافه گرفت و الان اون 10 میلیون تومن شده 1 میلیارد تومن. اون 1 میلیارد تومن هم رباست. توبه این چیه؟ قرآن مجید میگه فلکم رؤوس و اموالکم، اون 10 میلیون تومن 50 سال پیش تو بذار کنار، 1 میلیارد 10 میلیون تومن کم الان پیشته، دفتر تو وا میکنی میبینی اکیا ربا گرفت، تا دینار آخر هر کسی که ازش ربا گرفتی بهش برگردون، این میشه توبه. اگه بنا باشه آدم تاجر خوبی باشه راهش اینه طبق قرآن. بیست سال نماز نخونده، توبهش به اینه که شروع بکنه به قضا کردن، روزه نگرفته، توبهش به اینه که شروع کنه روزهاشو گرفتن. وحدس لکل زنبن توبتن، برای هر گناهت یه توبه معین داره، اونو باید انجام بدی. به کسی پیغام داد به حضرت صادق به وسیله ابو بصیر که من سالها کارمند بنی امیه بودم، پول حسابی جمع کردم، زمین خریدم، مغازه خریدم، پس انداز کردم، حال دلم میخواد آخر عمری توبه کنم. گفت من پیغام تو میرسونم. وقتی اومد خدمت حضرت صادق و پیغام این مرد و رسون، ببینید امام صادق چی فرمودن برای توبه این آدم. فرمودن از وضع الانت به کل بیه بیرون، این توبه تو. اونم آدم فهمیده ای بود. وقتی ابو بصیر از مدینه برگشت شهر خودشون، اومدن دیدنش، یکی از اونا همین آدم بود. مهمونا که بلند شدن برن، ابو بصیر بهش اشاره کرد تو بمون، موندش. تنها که شدن گو من پیغام تو رو به حضرت صادق رسوندم، امامم این رو فرمود، از این وضعی که فعلا داری به کل بی بیرون. گو چش. و بعدم امام صادق به من فرمود به رفیقت بگو اگر از این وضعی که داری بیای بیرون، من بهشت پروردگار رو برات ضمانت میکنم. ائمه وعدشون حق بود، ضمانتشون حق بود. ائمه سر کسی کلا نمیذاشتن، ناحق نمیگفتن، ناروا نمیفرمودن. همه حقایق رو برای مردم میگفتن. کسی به حضرت رضا نوشت در اصول کافیه، اجازه بدین من خمس مالمو ندم، این درآمد سالانم که حساب میکنم میبینم میشه 1 میلیون دینار، 10 میلیون دینار، 1000 دینار، ندم خمسشو. حضرت فرمودن من یه همچین اجازهی به تو نمیدم، خمس واجب الهی ما امامان که به مردم دستور ترک واجب نمیدیم، ما دستور عمل به واجب میدیم. و وای به حال کسی که حضرت میفرماید قیامت یه مرتبه ببینه 2000 نفر جلوشو گرفتن گفتن تو از 40 سالگی که خمس بهت واجب شد تا 80 سالت شد مردی، خمس رو ندادی. طبق آیه قرآن این خمس هم حق ما ائمه بوده، حق ذوی القربای پیغمبر بوده، حق مسکینان بوده، حق تهیدستان بوده. طلب ما رو به ما بده و آزاد شو. قیامت هم که جای پاک کردن طلب و دین نیستش. خب توبه اونی که 40 سال خمس نداده اینه که الان بشینه خونشو استثناء کنه، اساس خونشو استثناء کنه، بقیهشو هرچی هست، پاساج مغازه هست، کارخونه هست، جنس بیاره رو کاغذ محاسبه کنه ببینه چقدر میشه، خمسشو ببره بده به مرجع تدلیل. این میشه توبه. گفت فهمیدم امام صادق چی گفته. ابوبصیر میگه یه رو من از محلشون داشتم رد میشدم دیدم با یه پیرن تو کوچه وایساده. بهش گفتم حالت چطوره؟ گفت من حرف امام صادق رو عمل کردم، حتی یه لباس به درد خور برای پوشیدن دیگه برام نمونده. گو من لباس برات میارم. اومد پیش شیعه ها، هم لباس گرفت هم پول گرفت اوورد بهش داد. همون خیلی زنده نمون، مریض شد و یه گوشه افتاد و ابوبصیر اومد عیادتش. گفت برات دکتر بیارم. گفت کار از دکتر گذشته و یه مرتبه بیحال شد. ابوبصیر میگه من نشستم تا حالش خود جا اومد چشمش رو وا کرد. گفت ابوبصیر امام صادق به ضمانتش عمل کرد. میگه من سال بعد که رفتم مدینه رفتم خدمت امام صادق برسم در زدم، خود حضرت اومد پشت در. قبل از این که در رو واکنه فرمود ابوبصیر من ضمانتی که برای دوستت کرده بودم عمل کردم، سند بهش دادم، مردنش گذاشتم تو دستش. این تجارت، این خیلی تجارت پرسودی. ما در قرآن مجید میبینیم هیچ کجای قرآن خدا به مغازه داری، به کارخونه داری، به ثروتمندی، به عطاری، به داروخانه‌ای، به لبنیاتی اعلام محبت نکرده. فقط به مردم گفته کسبتون حلال باشه. خوش به حال اونه که کسبش حلال. اما میبینیم به این کاسب، یعنی به تائب، به توبه کننده، به اونی که در این تجارت خانه با توبه تجارت کرده اعلام کرده ان الله یحب التوابین، من عاشق این کاسب، من توبه کننده رو دوست دارم. ائمه ما میفرمایند سه چیز خدا در قرآن مجید وعده داده به توبه کنندگان عنایت بکنه که اگر از اون سه چیز یکیشو به تمام فرشتگانی که آفریده شده بده جیب همشونو پر میکن. کجا سراغ داریم تجارتی به این پر سودی، به این پر منفعت؟ آدم تا نمرده باید پاک کنه گناهانو از پروندش، چون از این مغازه ببرنمون بیرون برزخ دیگه برای ما مغازه تجارت نیست. اگر گناهی رو با خودمون ببریم گردنمون میمونه. ممکنه بگم اگه گناهی گردنم بمونه و ببرم شفاعت پیغمبر و اهل بیت برام کاری صورت میده. خب ما باید ببینیم شفاعت اهل بیت که قطعیه، حتمیه، قرآنم میگه در قیامت شفاعت هست، شامل حال کیا میشه؟ حضرت باقر میفرماید، میفرماید روایت بسیار مهمیه در کتاب کافی هم هست، میفرماید یه ظلمی داشتی به خودت، انقدر بیخوابی بهت دادی که بدنت لطمه خورد، انقدر پرخوری کردی که چربی خون و قند گرفتی، خب به خودت ظلم کرد. این در پیشگاه خداوند متعال قابل بخششه. یه ظلمی هم هست که به دینت کردی، اون نگاه کردنه حروم بوده، اون حرفه حروم بوده، اون کار حروم بوده و مرتکب شدی، اینم قابل بخشش. اما یه ظلمی بوده بین خودت و بین مردم، پول مردم رو بردی شیش تا خونواده به خاک سیاه نشست و دیگه هم بر نگشت. سند سازی کردی، ملکی رو به نام خودت کردی که این ملک مال چند تا یتیم بود، اگه یه روزی 10 میلیون می‌ارزید حالا افتاده بر خیابون پیروزی شده 30 میلیارد، حاضرم نیستی پس بدی که تا 30 میلیارد پول کمی نی؟ اینا رو امام باقر میفرماد کی میخواد ببخشه؟ حضرت میفرماد این ظلم به مردم ربطی به خدا نداره، خودت میدونی اون مظلوم در روز قیامت که راضیش کنی. سختم هست این ظلم، تو دنیا که جای جبران، مظلوم مالی حاضر نی آدم و ببخشه، وای به حال قیامت که خود مظلومم گرفتاره و داره زمین سازی میکنه گرفتاریشو برطرف بکنه، که یه راهش اینه، خدا به مظلوم میگه حالا که این ظالمی که تو رو به خاک نشونده و در دنیا توبه نکرد و جبران نکرد، من گناهان تو منتقل به پرونده او میکنم، ثوابای اونم منتقل به پرونده تو، تو پاک شو برو بهش، اون نجستر شه بره جهنم. باید آدم فکراشو با یه عالم در میون بذاره که آقا من برای کل گناهانم یه توبه بکنم کافیه، که اون عالم طبق قرآن و روایات بگه نه، گناهت اگه مالیه این توبهش، اگر بدنیه این توبهش، اگر حقوقیه این توبهش. البته یه طرف هم نداریم هیچی رو، من اگه یه روایتی رو خوندم عزیزانم فکر نکنن مسئله یه طرف هست، نه دو طرف هست. پیغمبر می فرماید خانومی نماز گذار، روزه بگیر، با حجاب، با عفت، قیامت کنار صراط نگرش می‌دارم. میگه خدای من یه رکعت نماز قضا ندارم، یه روزم رو نخوردم، حجم رو رفتم، کربلام رو رفتم، مشهدم رو رفتم، قرآنم خوندم، چرا منو نگرداشتن؟ خطاب میرسه حقوق شوهر تو پامال کردی، ناراضیه و هر زنی که شوهر از او به حق ناراضی باشه حق عبور از صراط به طرف بهشت رو نداره. یه وقت گناه حقوقیه، زن حق شوهر رو پامال کرده، شوهر حق زن رو، هر دو حق بچه ها رو، بچه ها حق پدر مادر رو پامال کردن، آب شدن. این طوره. پیغمبر بالا سر یه جوانی در حال احتضار بود، فرمود بگو لا اله الا الله، زبانشو نتونست به حرکت بیاره، گیر افتاده. دوباره گفتن نگو. و پیغمبر دکتره، میدونه گرفتاری این جوان چی. و اصحاب فرمودن مادر داره؟ گفتن بله. گفت بگین بیاد. فرمودن از این بچه ناراحتی؟ گفت ناراحتم. با من درگیر میشد، کتک میزد من. من دلم سوخته. فرمود این حقی که از تو این پسرت پامال کرده و حالا جلو زبونشو گرفته، نمیتونه لا اله الا الله بگه، بیدین داره میمیره، ازش گذشت. و من حرف شما رو که نمتونم رد کنم، گذشت کرد. حضرت فرمود جوان بگو لا اله الا الله، راحت گفت. فرمود چرا اون وقت که بهت میگفتم بگو نمیگفتی؟ گو آقا یه حیولای عجیبی به من حمله میکرد، زبونم بند میومد. اون حیولا همون پامال کردن حق مادر. خب دنیا تجارت خانه است، ما هم تاجریم. یکی از تجارتهایی که برای ما خداوند از باب لطف و محبتش مقرر کرده توبه است. و چه سودی داره؟ البته کیفیت سودشون میگم خدا میدونه. در این آیه‌ای که براتون قرائت کردم چهار تا سود برای این توبه واقعی بیان کرده، چهار تا سودش هم دائمی در متن خود آیه است که فرصت الان نیست بقیه ی آیه رو من بخونم، انشالله خداوند توفیق بده فردا کل متن آیه رو براتون بخونم که ببینید همین یه دونه کار که اگه آدم بخواد انجام بده مشکلی هم نداره، مال مردم آدم ببره پس بده، جایی که باید رضایت بگیره بره رضایت بگیره، جایی که عبادت واجبی رو ترک کرده جاشو پر کن، این مشکل نیست. یه روزه ماه رمضون که خورده شده جبرانش مشکل نیست. من یه رفیق داشتم غیر روزه عید فطر و عید قربان سالها تمام یک سال روزه میگرفت، بهش گفتم چرا این کارو میکنی؟ گفت دوست دارم، عاشق عبادت بود، خیلی هم شاد. خب وقتی بدن من طاقت داره یک سال روزه بگیره و حالا اهلش نیستم یه سال بگیرم، یه ماهی رو که عمدن نگرفتم طاقت ندارم اون یه ماه رو بگیرم بشه توبه من. یا ایها الذین آمنوا توبوا الالله توبتن نسو. عجب لطفی کرده خدا به ما که در این تجارت رو به روی ما باز کرده، اگه باز نمیکرد هرچی گناه میکردیم میمون تو پرونده، ما از ضررشو باید میدادیم. روز شنبه متعلق به رسول خداست، لحظات اول هفته‌تون رو به علم، به آمدن به مسجد، به گوش دادن مسائل الهی و قرآن شروع کردی. حالا این باقی که برای خودتون امرو درست کردین، این باق رو هم با عشق چشمتون آبیاری کنی. به صدیقه کبرا فرمود دخترم من امرو نهار میخوام بیام خونه شما. خیلی خوشحال شد صدیقه کبرا. صدیقه کبرا داستان رو نقل میکنن، میفرماین وقتی بابام اومد منو امیر المؤمنین و حسن و حسین روبروش نشسته، برخلاف روزای دیگه که خیلی شاد بود، دیدم چهره علی و من و حسن و حسین رو که نگاه میکنه انگار غم رو غمش میاد. ما هم ادب کردیم، حرف نزدیم، نپرسیدیم، ولی یه چند لحظه که نشست بلند شد رفت گوشه اتاق دو رکعت نماز خوند و بعد نماز زار زار شروع کرد گریه کردن، مثل آدمی که داغ دیده باشه. خدایا چش پیغمبره، چرا اینقدر ناراحته؟ چرا اینجور داره گریه میکنه؟ چی شده؟ اون وقت حضرت ابی عبدالله الحسین 4-5 سالش بود، بلند شد اومد. روایت داره که پشتش شانه راست پیغمبر وایستاد و اونم شروع کرد گریه کردن. خب بچه عاطفیه، میبینه مادرش پدرش گریه میکنن، بی خبرم که باشه اونم شروع میکنه گریه کردن. پیغمبر برگشتن، بغلش کردن، اووردن رو زانو نشوندنش، فرمودن حسین جان چرا گریه میکنی؟ من درباره کسی دیگه هنوز ندیدم، نمیدونم هست یا نه، اما علامه امینی صاحب این کتاب با عظمت جهانی القدیر نقل میکنه که یه رو پیغمبر از تو کوچه داشت میرفت، حسین شیرخواره بود، داشت گریه میکرد، پیغمبر در زد، صدا زد فاطمه جان من طاقت شنیدن گریه حسین رو ندارم، ساکتش. حالا جلو رو خود پیغمبر داره گریه میکنه. چرا گریه میکنه؟ گفت به گریه شما دارم گریه میکنه. شما چرا امرو گریه میکنین؟ امرو شما مهمون مایی. فرمود حسین جان نشسته بودم، داشتم چهره یار چهارتاتون رو زیارت میکردم و بعد خودم رو نگاه میکردم، میدیدم بعد مرگ من شما رو پراکنده میکنن، نمیذارن قبر یه نفرتون کنار قبر من باشه. من توضیح میدم روایتو، دارم نگاه میکنم بین در و دیوار، صدای ناله مادرت واقعا ما خبر نداریم داغ زهرا با قلب امیر المؤمنین چه کرده، نمیشم فهم. این روایت رو نمیدونم شنیدید یا نه، شاید بیشترتون نشنیده باشید. ابن عباس میگه 28 سال از مرگ فاطمه زهرا گذشته بود، 28 سال. ما شب هفته پدر مادر همسرمون دیگه آروم میشیم طبیعتا، کسی هم حرفشونو بزنه گریه نمی کنیم، ناله نمی کنیم. میگه 28 سال گذشته بود، من یه ظرفی رو از رنگ مو درست کردم، رنگ خیلی خوبی بود، آوردم پیش امیرالمؤمنین، گودم سر و صورت داره سفید میشه، این رنگ خوبیه، بزن به محاسنت به سر جوون نشونت میده. فرمود ابن عباس من هنوز عزادار فاطمه‌ام، رنگ بزنم به مو؟ دارم میبینم دو حسین جان میان محراب فرق بابا تو میش گفت. دا دارم میبینم جنازه برادرتون نمیذارن بیارن وارد حرم من بشه، اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله